شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفته شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در آخرین روزهای مهر ماه 1404 خورشیدی به سر می‌رسد. شنبه 29 مهر ماه هستش که در کنار شما هستیم. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. فراموش نکنید که شما میتونید ما رو از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و همچنین از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام و ماهواره شنونده باشید. در این برنامه خبری تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها و همچنین گفتگوی اختصاصی هم داریم با مهرزاد بروجردی که مسئله ترور پدر خودش رو متوجه علی شمخانی کرده. بنابراین با ما همراه بمونید تا شنونده آنچه باشید که براتون گردآوردیم. پیش از هر چیز بریم سراغ جمشید زند تا تازه ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
با سلام. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورهای متحده آمریکا در خاورمیانه به درخواست او آماده‌اند تا نیروهای خود را برای مقابله با حماس به غزه اعزام کنند. آقای ترامپ تصریح کرده که اگر حماس به آنچه او نقض توافق صلح نامیده پایان ندهد، این اتفاق رخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که هنوز امید هست حماس کار درست را انجام دهد و اگر ندهد، به گفته او، پایان حماس سریع، خشمگین و بی‌رحمانه خواهد بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا برای حفظ و تثبیت آتش‌بس شکننده‌ای که با میانجیگری آمریکا در غزه برقرار شده، روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. اسرائیل و گروه افراطی حماس یک هفته پس از توافق رسمی آتش‌بس، یکدیگر را به نقض آتش‌بس و انجام ندادن تعهدات خود متهم کردند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، مدعی شد اگر اسرائیل به ایران حمله نکرده بود، رفع فیلترینگ زودتر اتفاق می‌افتاد. خانم مهاجرانی همچنین سه‌شنبه در اظهار نظری متفاوت و بدون ارائه شواهد و اسناد گفت فکر می‌کند که اسرائیل نیز از تداوم فیلترینگ در ایران ناراضی نیست. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 یکی از وعده‌های مهم خود را رفع فیلترینگ اعلام کرد، اما این وعده حتی پیش از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل و پس از آن هنوز محقق نشده است. اینترنت در ایران به رغم محدودیت‌ها و فیلترینگ قبلی از 23 خرداد روز اول جنگ 12 روزه به شدت محدود شد و در روز پنجم جنگ 27 خرداد به کلی قطع شد. رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت یک بازیگر سرشناس سینمای ایران خبر داد. خبرگزاری میزان بدون ذکر نام این بازیگر گزارش داده که او پس از احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شده است. این خبرگزاری در توضیح این خبر نوشته که مدتی قبل یک زن جوان با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرده است. در همین حال سخنگوی پلیس ایران گفته است که پلیس در بازداشت این بازیگر سرشناس نقشی نداشته است. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه مسافران متروی کرج تهران در اعتراض به خرابی مترو شعارهایی از جمله مرگ بر خامنه‌ای و رضا شاه روحت شاد سر دادند. این اتفاق در پی خرابی دو خط 4 و 5 مترو و سرگردانی مسافران رخ داد. ساعتی پس از این واقعه روابط عمومی متروی تهران در اطلاعیه اعلام کرد که مشکل برطرف شده و سرویس دهی در این خط به وضعیت عادی بازگشت. و مرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، ساکن آمریکا، علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی را به ترور پدرش در زمستان سال 1357 متهم کرد. آقای بروجردی در حساب کاربری فیسبوک خود در نوشته‌ای با عنوان قاتلی که عروسی دخترش مردم را به خشم آورد، خطاب به دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است: شما همان کسی هستید که در دوم دی ماه 1357 در اهواز همراه شریک جرمتان محسن رضایی پدر من ملک محمد بروجردی را ترور کردید. در اسنادی که پس از انقلاب از مکاتبات سازمان امنیت حکومت پیشین ایران ساواک منتشر شده، از ملک محمد بروجردی به عنوان رئیس بهره برداری های شرکت نفت شرق احواز نام برده شده که با انجام اعتصاب های آن زمان در صنعت نفت ایران مخالفت می کرد.
جمشید زند نگاهی داشت به تازه ترین خبرها. همونطوری که گفتم و در خبر پایانی هم شنیدید، گفتگویی داریم اختصاصی با مهرزاد بروجردی که درباره ترور پدر خودش که منتسب کرده این ترور رو به علی شمخانی که در زمانی عضو گروه چریکی منصورون بوده صحبت کرده، که به صورت مفصل میتونید این گفتگو رو در همین برنامه خبری و تحلیلی بشنوید. پس جایی نرید و با ما باقی بمونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب اجازه بدید که در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی بکنیم به آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با صحبت‌های علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که از لغو توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته. این توافق همون توافقی است که در قاهره به امضا رسید بین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. حالا آقای شمخانی میگه که آژانس اگر پیشنهادی برای همکاری داره باید به شورای عالی امنیت ملی ارائه بده تا در این زمینه تصمیم گیری بشه. توافق ایران و آژانس چی بود و مسیر پیش رو چگونه خواهد بود؟ اینها پرسشایی است که شاید برای شما هم پیش اومده باشه و هانا کاویانی به دنبال پاسخی برای اونه.
وقتی ایران و آژانس حدود 3 ماه بعد از جنگ 12 روزه در میانه شهریور ماه به توافقی در قاهره دست یافتند، عباس عراقچی خطوط قرمز تهران را روشن بیان کرد.
I shall stress that in case of any hostile act against my country and in the event of reimposition of terminated United Nations security
حمله نظامی دوباره به ایران و یا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، دو وضعیتی بود که به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توافق قاهره را لغو می‌کرد. توافقی که در زمان به دست آمدن آن با میانجیگری مصر مدیر کل آژانس گفته بود یک قدم در مسیر درست است.
This is a step in the right direction.
اما حالا مقام‌های مختلف مسئول این پرونده و در صدر آنها علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم از لغو این توافق می‌گویند.
خواستن معاشره اجرا نکن. ولذا اگر آژانس پیشنهاد داشته باشه باید مطرح بکنه، در دبیرخانه کمیته ایست بررسی می‌کنه و نظر خواهد.
جزئیات توافق قاهره از آنجا که حاوی اطلاعات فنی و محرمانه درباره همکاری تهران و آژانس بود به صورت عمومی منتشر نشد. اما فردای روزی که به دست آمد، رافائل گروسی مدیر کل آژانس در نشست شورای حکام گفت این توافق از آن جهت لازم بود که ادامه کار مهم بازرسی و راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر مبنای پادمان پس از جنگ نمیتوانست به صورت خودکار ادامه یابد.
Resuming this indispensable work would not be an automatic or simple bureaucratic process.
رافائل گروسی در این ماه‌ها همواره به قانونی که مجلس شورای اسلامی بعد از جنگ 12 روزه تصویب کرد نیز اشاره می‌کند. قانونی که بر مبنای آن همکاری با آژانس تعلیق شد و شورای عالی امنیت ملی مسئول تصمیم گیری مورد به مورد در زمینه همکاری‌ها شد. اگرچه حکم به تعلیق داده شد، اما از آنجا که ایران همچنان عضوی از پیمان NPT یا عدم اشاع است، در همین ماه‌ها بازرسان آژانس در 2 تأسیسات بوشهر و تهران حاضر شدند و بازرسی‌های را انجام دادند. موضوعی که طارق رؤوف از مقامات پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا می‌گوید، در مورد نیروگاه بوشهر به اصرار روسیه و تأکید آن کشور بر توافقات طرفین انجام شد.
Bushehr reactor, they allowed the inspectors to come because the Russians put pressure on the Iranians saying that
آقای رؤوف که رئیس سابق دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی‌آزمایی و امنیتی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، وضعیت کنونی را یک بنبست می‌خواند.
I think it's a deadlock for now.
او معتقد است که بمباران تاسیسات اتمی ایران چاره کار نبوده، چرا که ایالات متحده و اسرائیل به پیچیدگی‌های بعد از چنین حمله‌ای فکر نکرده بودند.
آنها فکر نکردند که حالا چگونه باید میزان خسارت را بسنجیم، ذخایر اورانیومی که زیر زمین بوده را چگونه راستی آزمایی کنیم. اگر سیلندرهایی که ذخایر اورانیوم در آن بوده خراب شده یا نشتی پیدا کرده باشند، چطور اینها را مقایسه کنیم؟ وقتی میگویند آژانس باید برود آنجا و بازرسی کند، نمیگویند که آژانس باید آنجا چه کند. کار آژانس بر مبنای NPT راستی آزمایی مواد هسته‌ای است که کشورها میگویند برای استفاده صلح‌آمیز در اختیار دارند. باید میزان، وزن و سطح غنی شدن آن را بسنجند. حالا بگویید این را چطور باید در تأسیسات بمباران شده انجام دهد. موادی که زیر آوار این تأسیسات در فردو و نتنز چند ده متر زیر زمین است. ما می توانیم درباره تعهدات قانونی ایران صحبت کنیم، اما باید ببینیم در عمل چگونه چنین اقداماتی ممکن است. بازرسان آژانس هم نمی‌خواهند وارد یک تأسیسات تخریب شده بشوند و خود را به کشتن بدهند.
در این میان هم البته زمزمه‌های پیچیده‌تر شدن پرونده ایران در نشست بعدی شورای حکام شنیده می‌شود. لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت جورنال در شبکه ایکس در این باره نوشت که اگر همکاری ایران و آژانس به نتیجه نرسد، ترویکای اروپایی ممکن است همین ماه آینده این پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. شورایی که البته ممکن است برخی اعضای دائم آن از جمله روسیه و چین از تشدید این پرونده جلوگیری کرده و مانع تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران در آن شوند.
خانم کاویانی گزارش می‌داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که گروه افراطی حماس بسیار خشن بود، اما دیگر حمایت جمهوری اسلامی ایران و هیچ کس دیگر را ندارد. این صحبت‌های آقای ترامپ در ارتباط با وضعیت حاکم بر آتش بس اسرائیل و گروه حماسه. آقای ترامپ تاکید کرده که حماس باید خوب رفتار کنه، در غیر این صورت ریشه‌کن میشه. صحبت‌های آقای ترامپ در حالی مطرح میشه که قرار معاونش جی دی ونس برای پیگیری اجرای مراحل بعدی طرح آتش بس میان اسرائیل و حماس به اسرائیل سفر کنه و به اونجا برسه. ایلیا جزائری و جزئیاتی در این باره.
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به منظور پیگیری روند اجرای آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس سه‌شنبه 29 مهر وارد اسرائیل شد، در سفری که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی در پارلمان این کشور گفت که درباره چالش‌های امنیتی و فرصت‌های سیاسی مرتبط با توافق آتش بس با معاون رئیس جمهور آمریکا گفتگو خواهد کرد.
على الاتجارين البيدخونيين شومدين بفنن و ازدمنيات المدنيات شومدوت بفنن.
همزمان با حضور جی دی ونس در اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: شماری از متحدان واشنگتن در خاورمیانه در صورت نقض آتش بس از سوی حماس آماده اند تا با نیروی سنگین وارد غزه شوند، اقدامی که بنابر نوشته آقای ترامپ در صورتی روی می‌دهد که او از آنها درخواست کند. پیش از آن شامگاه دوشنبه 28 مهر آقای ترامپ در حضور آنتونی آلبانزی نخست وزیر استرالیا به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود: حماس بسیار خشن بود، اما دیگر حمایت ایران را ندارد. در واقع دیگر حمایت هیچ کس را ندارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس که اجرای آن هفته گذشته آغاز شد و مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت اشاره کرد. توافقی که آقای ترامپ به حماس درباره عدم پایبندی به اجرای آن هشدار داد.
59 کشور با این توافق موافقت کردند. ما برای اولین بار در خاورمیانه صلح داریم. ما با حماس توافقی کردیم و می‌دانیم آنها خوب خواهند بود و درست رفتار خواهند کرد. آنها مهربان خواهند بود. اگر این گونه نباشد و مجبور شویم، با آنجا خواهیم رفت و ریشه کنشان خواهیم کرد. آنها این را می دانند.
توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس بر پایه طرح صلحی منعقد شد که دونالد ترامپ ارائه داده است. توافقی که در مرحله نخست آن همه گروگان‌های زنده باقی مانده در اسارت حماس در مقابل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی آزاد شدند. اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از در گرفتن سلسله‌ای از خشونت‌ها در غزه مطرح شد. خشونت‌هایی که آغاز آن انفجار یک خودروی نظامی و کشته شدن دو سرباز اسرائیلی در منطقه رفح در جنوب غزه بود. پس از آن اسرائیل حماس را به دست داشتن در آن حادثه متهم و مناطقی در نوار غزه را بمباران کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه در سخنرانی در پارلمان این کشور با اشاره به این حادثه گفت که واکنش به اتفاق رفح توان اسرائیل را به حماس یادآور شد. او افزود که پس از حادثه ارتش اسرائیل 153 تن بمب به سوی غزه شلیک کرد.
153 تن پتصوت.
حماس هر گونه دست داشتن در انفجار خودروی نظامی اسرائیل در رفح را رد می کند. دونالد ترامپ هم می گوید که به نظر می رسد آن حمله کار یک گروه شورشی در حماس بود. پس از خشونت‌های یک شنبه در نوار غزه، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه و جرد کشتر، داماد آقای ترامپ، با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند. از سوی خلیل الحیه، رئیس هیئت مذاکره کننده حماس، با تأکید بر پایبندی گروهش به توافق آتش بس گفت: میانجیگران و رئیس جمهور آمریکا اطمینان دادند که جنگ در نوار غزه به پایان رسیده است. حسن محمود رشاد، رئیس سازمان اطلاعات مصر، یکی از کشورهای میانجی میان اسرائیل و حماس، یکی دیگر از مسافران روز سه‌شنبه به اسرائیل بود. او در اورشلیم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد که در این دیدار درباره پیشبرد طرح آقای ترامپ، روابط میان اسرائیل و مصر و توسعه صلح میان دو کشور گفتگو کردند. دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، بخشی از برنامه رئیس سازمان اطلاعات مصر در اسرائیل خواهد بود. در همین حال تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، از کشورهای میانجی میان اسرائیل و حماس با انتقاد از سیاست‌های اسرائیل این کشور را به نقض آتش‌بس غزه متهم کرد.
تمام سیاست‌ها و تعارض‌های اسرائیل در فلسطین را محکوم می‌کنیم. به ویژه تبدیل کردن نوار غزه به منطقه غیرقابل سکونت، ادامه نقض آتش‌بس، گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و تلاش برای یهودی‌سازی مسجد الاقصی. تأکید می‌کنیم که نوار غزه بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین کشور یک پارچه فلسطینی است.
آتش بسی که هنوز ناپایدار است. حماس تاکنون اجساد همه گروگان‌های کشته شده را تحویل اسرائیل نداده و می‌گوید به دلیل انبوه ویرانی‌ها یافتن سریع همه اجساد دشوار است. اسرائیل اما می‌گوید حماس با این تأخیر آتش بس را نقض کرده است. تاکنون حماس اجساد 13 گروگان را تحویل اسرائیل داده که بدین ترتیب اجساد 15 گروگان دیگر همچنان در غزه است.
گزارش ایلیا جزائری رو از آخرین تحولات خاورمیانه شنیدید در ارتباط با آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. اما برگردیم به یک سمت دیگری از جهان. می‌خوایم به ژاپن سفر کنیم و اتفاقی که باعث اضافه شدن برگ تازه‌ای به تاریخ کشور ژاپن شده و اون همین که اولین نخست وزیر زن تاریخ ژاپن انتخاب شد، سانای تاکایچی، که حالا انتخابش به عنوان یک زن میتونه یک اتفاق بسیار مهم باشه در تاریخ ژاپن. اما از طرف دیگه در زمینه سیاست او چرخش قدرتمندی رو به سمت راست فراهم خواهد کرد. تاکایچی از دستیاران شینزو آبه نخست وزیر سابق و از تحسین کنندگان مارگارت تاچر نخست وزیر فقید بریتانیا. او پیشتر وزیر کابینه و مجری تلویزیون هم بوده. خانم تاکایچی تونسته 237 رای از مجلس سفلا و 125 رای از مجلس اولیا به دست بیاره و اکثریت آرا رو در هر دو مجلس از آن خودش کنه. گلناز اسفندیاری از سانای تاکایچی براتون میگه.
سانای تاکایچی عاشق موسیقی هوی متال و گروهایی مانند آیرون میدن و دیپ پرپل است. خودش درام میزند و برای ادای احترام به سیاستمدار مورد علاقه خود مارگریت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، کت و شلوار آبی میپوشد. و در حالی که بسیاری از سیاستمداران ژاپنی از خانواده‌های ثروتمند می‌آیند، مادر سانای تاکایچی برای اداره پلیس کار می‌کرد و پدرش کارمند بود. خانم تاکایچی 64 ساله روز سه‌شنبه با رأی پارلمان به عنوان نخستین نخست وزیر ژاپن انتخاب شد. او وعده داده است که در صورت پیروزی سخت کار کند. انتظار می رود سانای تاکایچی که شاگرد شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن است که در سال 2022 ترور شد، کشورش را در واکنش به موج پوپولیستی اخیر که شباهت‌هایی به جنبش ماگای دونالد ترامپ دارد بیشتر به سمت راست سوق دهد. او منتقد چین است و پیام ژاپن بازگشته است را ترویج می دهد. او جنایات ژاپن در طول جنگ جهانی دوم را کم اهمیت جلوه می‌دهد و قول داده است که مهاجرت و گردشگری را با دقت بیشتری تنظیم کند. یوشیکو ساکورای روزنامه‌نگار و فعال برجسته‌ای که از خانم تاکایچی حمایت کرده است به روزنامه نیویورک تایمز گفت او می‌خواهد ژاپن را برای مردم ژاپن و جهان قوی و مرفه کند. او نسبت به جهان خارج پذیراست، اما او درک می‌کند که ما باید واقعاً ژاپنی‌های خوبی باشیم. ما باید فرهنگ، سنت‌ها، فلسفه و تاریخ خود را بشناسیم. شاید بزرگترین آزمون سانای تاکایچی روابط با ایالات متحده خواهد بود. انتظار می‌رود او هفته آینده در توکیو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. آقای ترامپ مقامات ژاپنی را با تعرفه‌ها و پیشنهادهایی مبنی بر اینکه این کشور باید هزینه بیشتری برای حضور نیروهای آمریکایی در منطقه بپردازد تحت فشار قرار داده است. سانای تاکایچی باید به سرعت راهکارهایی برای مهار تورم و افزایش قیمت‌ها پیدا کند. سادا فومی کاواتو استاد بازنشسته دانشگاه توکیو به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه انتخاب تاکایچی نشان دهنده گامی رو به جلو برای مشارکت زنان در سیاست است، اما او تمایل کمی برای مبارزه با هنجارهای مردسالارانه نشان داده است. تاکایچی از جانشینی صرفاً مردانه در خاندان امپراتوری حمایت می کند. با ازدواج همجنسگرایان مخالف است و سالها با وضع قانونی که به زنان متأهل اجازه می دهد نام خانوادگی خود را بعد از ازدواج حفظ کنند مخالفت می کرد. با این حال لحن او در سالهای اخیر نرمتر شده است. او در سخنرانی انتخاباتی خود قول داد که تعادل جنسیتی را در کابینه خود به سطح کشورهای شمال اروپا برساند. ژاپن در گزارش شکاف جنسیتی سال 2025 مجمع جهانی اقتصاد رتبه 118 را از بین 148 کشور جهان کسب کرد که دلیل اصلی آن حضور کم زنان در دولت بود. در حالی که ایسلند، فنلاند و نروژ سه رتبه برتر را به خود اختصاص دادند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. هوشنگ نهاوندی از دولت مردان و چهره‌های برجسته دوران پهلوی روز یکشنبه 27 مهر ماه 1404 در بلژیک درگذشت. آقای نهاوندی که در کارنامه کاریش از وزارت علوم تا مدیریت دانشگاه‌های پهلوی شیراز و تهران را دارد، در حالی در 93 سالگی درگذشت که در این سال‌های آخر نوعی گوشه‌نشینی اختیار کرده بود. هومن عسکری گفتگویی را داشته با فیروزه نهاوندی، استاد دانشگاه و دختر آقای نهاوندی، و در این گفتگو از زبان دختر هوشنگ نهاوندی بشنوید زندگی و میراثی که پدر در تاریخ معاصر ایران از خودش به جا گذاشت و اینکه چرا گوشه نشینی رو اختیار کرد در سالهای پایانی.
پدر من روز یه شنبه شب درگذشت. در بیمارستان رفته بود برای اینکه افتاده بود و واقعا ناگهانی بود، درست قلبش واستاد و ما منتظر نبودیم که واقعا فوت بشه، برای اینکه چیز به خصوصی نداشت، فقط برای اینکه مطمئن بشن که جایش نشکسته رفته بود بیمارستان. هیچ فکر نمی کردیم که بالاخره بر نگرده و آخرین دفعه باشه که از خونش رو می بینه. خب البته مشکلات هر کسی که سنش بالا باشه رو داشت، چیزهای مختلف به هر حال اینا رو داشت. افتاده بود زمین، باید چک می کردن که آیا چیزی شکسته یا نشکسته.
و در بیمارستان یکو
و در بیمارستان بالاخره فوت شد. بله بله متاسفانه.
خب در سالهای اخیر دکتر هوشنگ نهاوندی کمتر در رسانه ها حضور داشتند. به قول ایشون هرگز نپذیرفتند که تلفن همراه داشته باشند. دلیل این گوشه‌گیریشون، دلیل این عزلت گزینی دکتر نهاوندی چه بود؟
فکر میکنم که پدر من چون خیلی قبلا حرف زده بود و فکر میکرد که همه چیزی که میخواست گفته، دیگه نمیخواست حرف اضافه ای بزنه و در هر چیزی دخالت بکنه. بیشتر برای اینه که دخالت نکنه و میگم حرف جدیدی نداشت که بزنه. هرچی که میخواست گفته بود و به خصوص توی جوونی، همیشه خودش میگفت توی جوونیم خیلی به اندازه کافی حرف زدم.
خانم دکتر نهاوندی، پدر شما وزیر آبادانی و مسکن بود، وزیر علوم بود، رئیس دانشگاه شیراز بود، رئیس دانشگاه تهران بود. چون این کسی در 93 سالگی زمانی که حالا اونطور که شما هم گفتید خودش گوشه‌گیری خودخواسته‌ای رو انتخاب کرده بود،
بله.
وقتی که در 93 سالگی به کارنامه خودش نگاه می‌کرد،
بله.
میراث خودش رو چه می‌دونست؟ زمانی که شما به عنوان دختر ایشون باهاشون صحبت می‌کردید، خلوت در خلوت خودتون، کدام بخش از زندگی سیاسی خودش رو دکتر هوشنگ نهاوندی برجسته می‌دونست و دوست داشت که بعد از اینکه دیگر نباشد مردم با اون میراث او رو به یاد بیارن؟
دو قسمت جواب میدم. اول از این که متوجه هستین که پدر من خیلی زیاد کتاب نوشته و حتی در 93 سالگی هم قبل از فوتش برنامهش این بود که دو تا پروژه کتاب مهم داشت و میخواست هر وقتی فرصت بشه بنویسه. برای همین هم از که قسمتی که براش در زندگیش خیلی مهم بوده استاد بوده، برای اینکه پدر من هم در ایران استاد دانشگاه بوده و هم وقتی که بعد از انقلاب اومدن به فرانسه یه مقداری در فرانسه درس دادن که در ضمن خیلی هم دانشجوها پدر منو دوست داشتن برای اینکه یه طور بسیار جالبی درس میداد. ولی به طور کلی فکر میکنم هر چیزی رو که به دانشگاه داشت براش خیلی مهم بود. دانشگاه پهلوی شیراز، دانشگاه تهران، همونطور که گفتین، اینا شغلایی بود که براش خیلی خیلی مهم بود و فکر میکرد یه کاری در اون شغلا کرده. وزیر آبادانی و مسکن کوتاه مدت بود، وزیر علومم که خیلی کوتاه مدت بود قبل از انقلاب. در نتیجه این قسمت اصلی زندگی کاری پدر من دانشگاهی بود و اونم براش خیلی خیلی مهم بود.
و جالبه گفتید که ایشون بیشتر از دانشگاه شیراز یا دانشگاه پهلوی صحبت میکرد، از دانشگاه تهران صحبت میکرد، به رغم اینکه بعد از انقلاب 1357 او 14 سال هم تا جایی که من میدونم در دانشگاه پاریس تدریس میکرد.
بله بله بله. و همین دیگه، من همین میگم شغل استاد براش شغل بسیار مهمی بود دیگه. و تا اونجایی که تونست، تا اونجایی که سنش اجازه میداد، این کار رو دنبال کرد. برای همین هم هستش که بعد از انقلاب یک دفعی از کار نیفتاد، برای اینکه کارش رو دنبال میکرد.
دکتر هوشنگ نهاوندی، پدر شما در این سالهای اخیر که اخبار ایران رو حتما ایشون دریافت میکرد و میشنید،
بله بله،
و دنبال میکرد، نظرش چه بود؟ درباره آینده ایران چه میگفت؟ آیا امید داشت یا ناامید شده بود؟
اول از اینکه خیلی خبرهایی که از ایران میومد افسردش میکرد و واقعا هر دفعه که هر چیزی رو که میشنید و یا میخوند ناراحت بود. برای آینده ایران نگران بود، برای ایرونیا نگران بود و نمیدید که چجوری میتونه وضعیت عوض بشه. البته همیشه امید داشت که عوض بشه، حتی امید این که همیشه تا آخرم امید اینو داشت که بتونه برگرده ایران و این امیدو داشت. در نتیجه امیدی که کشور عوض بشه رو داشت، ولی بیشتر افسردگی داشت در وقتی خبرای ایرانو میشنید.
برنامه خانواده نهاوندی چه هست برای تشییع پیکر دکتر هوشنگ نهاوندی؟
روز سه‌شنبه برنامه یادبودشه، هفته دیگه، و ما همه خانواده جمع خواهند شد با دوستانی که هستن و از خارج هم، مثل این که به هر حال چند تا از دوستان و نزدیکان پدرم میان.
کجا قرار هست برگزار بشه؟
در بلژیک خواهد بود، در اوکر. اینا رو من تو فیسبوک البته خواهم گذاشت، برای اینکه پدر من میخواست که بسوزوننش، در نتیجه ستو کرماتوریوم دوکل.
آیا وصیت کرده بودند که خاکسترشون رو کجا پراکنده کنید؟
اگر واقعا فکرشو دنبال بکنم لابد بیشتر دوستاش ببریم ایران پراکنده کنیم، ولی خب دیگه این یک خواب و خیاله.
فیروزه نهاوندی بود، دختر هوشنگ نهاوندی، از چهره‌های برجسته حکومت پهلوی که از زندگی و میراث پدرش میگفت و دلیل گوشه‌نشینی او در سالهای پایانی رو هم برامون بیان میکرد. از بروکسل برگردیم به پراگ، به برنامه ایستگاه 19 شما شنوندش هستید، و بگم که در لحظات آینده‌ای که پیش رو داریم گفتگوی اختصاصی با مهرزاد بروجردی رو خواهیم شنید که نکاتی رو متوجه ترور پدرش کرده در ارتباط داشتن با مسئله حضور علی شمخانی به عنوان یکی از اعضای گروه چریکی منصورون که در اون زمان فعالیت‌های مسلحانه علیه حکومت شاه انجام می‌دادن. اما پیش از اون بریم یک بار دیگه سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها، همراه با جمشید زند.
با سلام مجدد. یک مقام ارشد کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای دیدار میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آینده نزدیک وجود ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام آمریکایی گزارش داده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم فعلا برنامه‌ای برای دیدار حضوری ندارند. روز پنجشنبه 24 مهر رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پس از یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین که سازنده توصیف شده بود، او و همتای روس خود در پایتخت مجارستان با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کنند. چند روز بعدتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم اعلام کرد که آمادگی دارد در بوداپست برای گفتگوهای صلح میان رهبران آمریکا و روسیه حاضر شود. تعطیلی دولت ایالات متحده سه‌شنبه وارد چهارمین هفته خود شد. ایالات متحده در حال حاضر یکی از طولانی‌ترین تعطیلی‌های دولت را تجربه می‌کند. در همین حال اداره امنیت هسته‌ای آمریکا از اعزام بیشتر کارکنانش به مرخصی اجباری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 1400 کارمند اداره امنیت هسته‌ای ایالات متحده ایمیل‌هایی دریافت کردند و از آنها خواسته شده به مرخصی اجباری بروند. اداره امنیت هسته‌ای ایالات متحده مسئول طراحی ساخت و ایمنسازی سلاح‌های هسته‌ای آن کشور است. در همین حال دونالد ترامپ فشار بر دموکرات‌ها را برای بازگشایی دولت افزایش داده است. شرط اصلی دموکرات‌ها برای حمایت از بودجه مصوبه مجلس نمایندگان و پایان تعطیلی دولت تمدید یارانه‌های بیمه‌های درمانی در حال انقضا برای 24 میلیون آمریکایی است. روز سه‌شنبه سانای تاکایچی به عنوان نخست وزیر زن ژاپن انتخاب شد. خانم تاکایچی 64 ساله که رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن است، از سوی مجلس نمایندگان ژاپن با 237 رأی نخست وزیر شد. پیروزی او لحظه تاریخی برای حضور سیاسی زنان در ژاپن است که هنوز مردان در آن قدرت بسیاری دارند. خانم تاکایچی چهارمین نخست وزیر ژاپن در 5 سال اخیر است و انتظار می‌رود در روزهای آینده دولت راستگرای خود را تشکیل دهد. پیش بینی می‌شود با نخست وزیری سانای تاکایچی سیاست‌های ژاپن در زمینه‌هایی چون مهاجرت و مسائل اجتماعی سخت‌گیرانه‌تر شود.
جمشید زند و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید، با ما همراه بمونید در ادامه.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
پیش از این که ادامه بدیم ایستگاه 19 رو، بگم که بازی تیم‌های سپاهان و آخال ترکمنستان هم که در حال برگزاری هست در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح 2 با نتیجه 1-0 به نفع سپاهان در جریانه، که اگر که همراه ما باقی بمونید قطعا شما رو در جریان آخرین تحولات این بازی هم در ادامه خواهم گذاشت. اما بریم سراغ مهرزاد بروجردی. مهرزاد بروجردی رو حتما اونهایی که رسانه‌های ایرانی رو دنبال میکنند، رسانه‌هایی که خارج از مرزهای ایران برنامه پخش میکنند، دیدند و تحلیل‌های او رو بارها دنبال کردند. پژوهشگر استاد دانشگاه ساکن آمریکا. اما شاید کمتر کسی بدونه که پدر آقای بروجردی هدف یک تروری در زمستان 1357 قرار گرفته. آقای بروجردی در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته: قاتلی که عروسی دخترش مردم را به خشم آورد. خطاب او به دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران آقای علی شمخانی است. او می نویسه: شما همان کسی هستید که در دوم دی 1357 در اهواز همراه شریک جرمتان محسن رضایی پدر من ملک محمد بروجردی را ترور کردید. ملک محمد بروجردی پدر آقای مهرزاد بروجردی در شرکت نفت شرق اهواز رئیس بهره برداری های شرکت نفت بوده که با انجام اعتصاب ها در زمان خودش مخالف بوده. با مهرزاد بروجردی گفتگویی رو کردم و در ابتدا از او پرسیدم که چرا این لحظه رو انتخاب کرده برای انتشار چنین مطلبی. مهرزاد بروجردی در آمریکا:
من تا به حال این برانور اشارات مسئله کرده بودم، ولی نه لزومن با نام آوردن افراد مشخص و غیره. دلیلش این بود که قصد دارم به هر حال یک مقاله مفصلی راجع به این مسئله بنویسم، ولی اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاد و نقش افرادی مثل آقای شمخانی در این حکومت و واقعا این روبازی که در میارن برای مردم، من رو به این نتیجه رسون که باید این مسئله رو به شکل علنی مطرحش بکنم و مردم در جریان این مسئله باشن که این افراد واقعا چه کسانی هست، پله های ترقی که طی کردن تا به این مقامات عالی رسیدن رو به چه شکلی بسته با شروع کرده بودن، و برای همین دستان گفتم که مشخصا از نقشه که ایشون و آقای
شما در اون زمان که این اتفاق افتاد، خب سن و سال زیادی نباید داشته باشید، یعنی اون زمان که
من 15 سالم بوده. بله.
شما دقیقا یادتونه که اتفاق به چه صورتی افتاد، چگونه به شما اطلاع دادند و چگونه در جریان آنچه که روی داد قرار گرفتین؟
ببینید، من 4 ماه قبل از این داستان به همراه پدرم اومده بودم امریکا که برم در بوستون دبیرستان رو بخونم. ایشون هم بر از طرف شرکت نفرستاده بودن بهش به تگزاس که یک دوره آموزشی رو طی بکنن، و ما یک روز بعد از سینما رکس از ایران خارج شدیم، ولی یه هفته بعدش هم که خب حکومت نظامی اعلام شد و پدر من دورش تمام شد، برگشتم ایران. ایشون موافق مسئله اعتصاب شرکت نفت نبودن و سر کار می‌رفتن و این گروه منصورون ایشون رو تهدید کردن، و در یک روز در جلوی خیابان در جلوی خونه ما در اهواز ایشون رو و در یک منطقه دیگر شهر یک مهندس امریکایی رو که همکار ایشون بودن اسم پال گوین، هر دو رو همزمان به قتل رسوندن. و من این خبر رو در روزنامه بوستون دیدم و اونجا شنیدم، چون صفحه اول نوشته شده بود که یک مهندس امریکایی در ایران کشته شد. وقتی که اخبار رو خوندم دیدم که بعد اسم پدر من هم اومده به عنوان همکار ایشون که در عملیات دیگه کشته شد.
ولی مشخصا آقای گریم تا اونجایی که من مطلع هستم و دیدم اشاره شده بود که اون کار منصورون نبود، یعنی کار یک گروه چریکی دیگه بود به اسم موحدین.
درست، اینا با هم دیگه همکاری میکردن و قتل ها همزمان شده. منصورون مسئولیت قتل پدر من رو به عهده گرفت و موحدین که همون آقای علم‌الخدا حسین علم‌الخدا بودن، اون آقای گرین رو ترور کردن.
پدر شما پیش از این که بخواد همچین اتفاقی براش بیفته، آیا پیام تهدیدآمیزی هم دریافت کرده بود؟ چون در مورد آقای گریم اشاره شده به این که هم ایشون هم رئیس بالادستیشون پیام‌های تهدیدآمیز هم می‌گرفتن و یک اقدام مشابه هم در مورد رئیس بالادستی ایشون صورت گرفته بود. بله. که خب اون فرد ترک کرده بود ایران رو.
آقای جورج لینک بودن ایشون. بله، در اون زمان در اهواز در مساجد این گروه یک لیستی رو پخش کرده بود، فکر میکنم 10 نفر چنین چیز یادم باشه در اون لیست بود، اسم پدر منم در اون لیست بود به عنوان کسانی که مثلا مخالف اعتصابات هستن و باید از میان برداشته بشن و تهدیدها شده بود، ولی پدر من این از من جدی نگرفته بود و برای چون مخالف اعتصاب بود معتقد بود که باید رفت سر کار. به حال ماه دی بود، فصل سرما، و به خانواده گفته بود که مثلا اون پیرزنی که الان در تبریز در این ماه سرد احتیاج به نفت و گاز داره نمیشه به این شیوه اونها رو محروم کرد از این مسئله، باید مخالفان مثلا شیوه دیگری اگه میخوان با شاه مبارزه کنن پیدا بکنن تا مسئله قطع گاز و نفت، که البته بعد از کشته شدن این دو نفر تولید نفت کاملا پایین رسید و برای لحاظ اقتصادی شوک بزرگی به حکومت شاه بود.
در گزارش هم بهش اشاره شده، یعنی گزارش هایی که خود مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم منتشر کرده به این قضیه اشاره شده، اما نکته‌ای که وجود داره قطعیتیه که شما در مورد نقش آقای شمخانی بهش اشاره میکنید، از این جهت که خب منصورون فقط آقای شمخانی یا آقای رضایی نبود، آقای ذوالقدر بود، حتی آقای رشید بود، یعنی کسانی که بعدها بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هم شکل دادن و به هر حال یعنی در اون نقش داشتن. میخوام بدونم که این قطعیت که شما آقای شمخانی رو خطاب قرار میدید آیا صرفاً ارتباط داره با وضعیتی که الان آقای شمخانی درش قرار گرفته و حالا به نوعی آقای شمخانی در مرکز توجهات قرار گرفته، یا شما اطلاعات دقیقی دارید، تحقیقاتی شده که به شما گفتن که کسی که در ترور نقش داشته آقای شمخانی بوده؟
این گروه مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتن. شما اگر به مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی اون سال 1367-68 بخونیم، وقتی که آقای شمخانی داره رأی مجلس رو میگیره برای وزیر شدن، یکی از افتخاراتی که براش ذکر میکنن شرکت داشتن در عملیات مسلحانه قبل از انقلاب هست که به اصطلاح این مسئله است. ولی بله، بر اساس اطلاعاتی که من تو این 45 سال جمع کردم، ایشون نقش عملی داشته و به همراهی آقای محسن رضایی که آقای از کنم جهان آرا بیشتی اسلحه ها رو براش فنو برده بوده، و این دو نفر چون ببینیم در هنرستان شرکت نفت این دو محصل بودن در اون زمان و پدر منم در اونجا میرفت و تدریس میکرد و اینا با شاشنو بودن و بنابراین شناسایی ایشون براشون کار حاصل بود.
چگونه میشه که حالا بتونیم این رو با میشه گفت به زرس قاطع گفت، با توجه به اینکه همونطور که میدونید مطالبی که این سو آن سو منتشر شده خیلی ناهمخانه و غیر قطعی درباره این ماجرا، جز مسئله این که به هر حال ما میدونیم که این گروه چریکی در عملیات‌های متفاوتی دست داشتن و عملاً اقدام مسلحانه میکردن، حتی خود آقای رضایی هم اشاره میکنه که اونها از سلاح‌های سنگین استفاده می‌کردن. جدای از این چگونه میشه این اطلاعات ناهمخوان و غیر قطعی رو بهش یک قطعیتی داد که بدونیم واقعا آقای شمخانی در مسئله ترور پدر شما نقش داشته، یا اینکه آیا باید کل گروه منصورون رو در مرکز توجه قرار داد، تمام افرادی که در این گروه دخیل بودن؟
خب بله، برای ببین این کار یک فردی اقدام خودسرانه که نبوده، یک گروه تروریستی تصمیم به یه چنین عملی گرفته و دو نفرشون فرستادن و این کار رو انجام دادن. ما بر اساس مشاهدات همسایه‌هایی که شاهد این مسئله بودن در اون روز از حضور دو نفر در این حادثه نام بردن. بعد وقتی که پدر منو به بیمارستان میبرن، اینا میان و با افراد دیگه میپرسن که آیا کار تمام شده یا نه. بنابراین بر اساس صحبتهایی که با این افراد شده این مسئله صورت گرفته. اما حرف شما درسته، اونا نمیان، هیچ کدومشون نمیده دیگه که من شخصا در این عملیات دست داشتم، برای اینکه فکر میکنم که بار منفیش برای این افراد چه حیثیتشون میتونسته زیاد باشه و علاوه شخصی این رو به اصطلاح به گردن نگرفتن. ولی با مطالعاتی که من راجع به گذشته این افراد کردن و کسانی که در اون موقع در گروه منصورون نقش کلیدی بازی میکردن، انگشت ها همه به سمت آقای شمخانی و رضایی است.
این رو از این جهت میپرسم آقای بروجردی که چون مخاطبی که صحبت های شما رو میشنوه امکان داره این گمان براش پدید بیاد که آقای بروجردی، درسته که من در ابتدای گفتگو هم این رو ازتون پرسیدم، اما این همزمانی رو چگونه شما معنیش میکنید برای خودتون؟ یعنی در این زمان خاص به هر حال این مطرح میشه، ضمن این که میدونیم که بخشی از آنچه که بیرون اومده بنابر روایت هایی که به هر حال منتشر شده میتونه در میانه بازی هایی باشه که در درون گروه های قدرت در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و شما الان در یک بخشی از این ماجرا وارد شدید. این رو من میخوام بدونم مخاطب باید چجوری باورش کنه و چجوری شما خودتون معنیش میکنید؟
کاملا این امکان وجود داره که اینجا به قول شما جزء بازی های سیاسی گروه های مختلف در ایران باشه، ولی من دغدغم این مسئله نبوده. در گذشته من در نوشتجاتم حتی در صفحه فیسبوکم چندین بار به مسئله ترور پدرم اشاره کرده بودم، بنابراین این دفعه اول نیست، ولی حالا دارم به طور مشخص با نام بردن از افراد این مسئله رو مطرح میکنم. اونم حقیقتا به این خاطر است که فکر میکنم که زمان اون رسیده بعد از این همه مدت که به هر حال من به خاطر کار حرفه‌ای خودم ترجیح دادم که احساسات شخصی رو در تحلیل‌های سیاسی خودم وارد نکنم، بنابراین علاقمندم نبودم که این مسئله رو بخوام زیاد راجبش صحبت بکنم. اما با در نظر گرفتن این اتفاقاتی که در ایران افتاده و نقشی که این افراد در این حکومت بازی کردن، فکر میکنم که دیگه جایز نبوده که آدم بخواد مهر سکوت رو بر لب بزنه و پیشینه این افراد رو آنچنان که هستن برای مردم بازگو نکنه.
مرزاد بروجردی بود که درباره صحبت‌های خودش میگفت و اینکه ترور پدرش در زمستان 57 رو متوجه علی شمخانی کرده که عضو گروه منصورون در اون زمان بوده که گروه چریکی مسلحانه علیه حکومت پهلوی بوده. در برای صحبتی آقای بروجردی، اگر که آقای شمخانی یا افرادی که نزدیک به آقای شمخانی هستند نظری دارند و دوست دارند که نظر خودشون رو منعکس کنند، رادیو فردا آماده است تا نظر اونها رو دریافت کنه. ضمن این که آقای شمخانی هنوز پاسخی به اظهارات آقای بروجردی نداشته. با ما همراه شید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
و اما هشدار وزارت بهداشت: سوء تغذیه عامل 35% مرگ و میرها در ایران، آمار جدید از تاثیر گرانی بر سلامت شهروندان ایرانی. البته در نظر داشته باشیم که خیلی وقتا در ایران آمارها رو باید با دقت دید و بررسی کرد و تحلیل کرد. با این حال گزارش نسرین افشار رو در ادامه بشنویم.
سوء تغذیه به یکی از جدیدترین چالش‌های سلامت عمومی در ایران تبدیل شده. بحرانی که هم در قالب کم وزنی و کوتاه قدی در میان کودکان بروز یافته و هم به شکل اضافه وزن و چاقی در میان نوجوانان و بزرگسالان. تازه ترین آمارهای وزارت بهداشت هم نشان می دهد که سالانه حدود 400 تا 420 هزار مرگ در کشور رخ می دهد که نزدیک به 35% آنها، یعنی 120 تا 130 هزار مورد، با مشکلات تغذیه‌ای در ارتباطند. احمد اسماعیل زاده، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه، بخش بزرگی از این مرگ‌ها را ناشی از چاقی، اضافه وزن، کمبود مصرف غلات کامل، فیبر و اسیدهای چرب امگا 3 می‌داند. این شرایط در حالی است که گرانی‌های افسارگسیخته و فشار معیشتی باعث شده مصرف مواد غذایی سالم به شدت کاهش یابد. برای نمونه، در حالی که میزان مطلوب مصرف روزانه گوشت حدود 90 گرم است، مصرف متوسط در ایران تنها 50 گرم است. افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی هم باعث شده همه دهک‌های درآمدی جامعه کیفیت سفره‌های غذایی خود را کاهش دهند. در دو هفته اول مهر ماه، حبیب الله اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران، از افزایش قیمت مرغ گفت.
با توجه به افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید در سطح بازار، ما شاهد افزایش قیمت در سطح واحدهای مرغداری هستیم و در حال حاضر بر اساس آنالیزهای کارشناسی که ما داریم و در اون کلیه استانداردهایی که مترتب هست بر قیمت تمام شده لحاظ شده، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده 93,000 تومان استخراج شده.
فروشندگان در بازار اما این اقلام را با قیمت دیگری عرضه می کنند. بنا به بخش‌ها و کیفیت مرغ، قیمتش از 145,000 تومان تا 365,000 تومان در نوسان است. مردم همچون شکایت‌هایشان به جایی نمی‌رسد، ناچار برخی اعتراضاتشان را در این مورد در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند.
می‌خواستم به آقای خامنه‌ای پیامی بفرستم براش، انشالله که گوش کنه. مردم واقعا شکنجه می‌خورن، شکنجه میدی مردما، یعنی واقعا گریه می‌کنیم، یک چیزی می‌ریم می‌خریم میام خانه گریه می‌کنیم.
من این خرما رو با وزن تقریبی نیم کیلو امروز از فروشگاه خرید کردم 239,000 تومان. این خرما همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید نه صادراتیه نه درجه 1ه، حتی در حد معمولی درجه 3 هم نیست. داخل این جعبه 48 دونه خرما داشت. من این رقم رو تقسیم بر قیمت کردم، شد دونه تقریبا 5,000 تومان.
من یه بسته بیسکویت دایجستیو رو خریدم 50,000 تومان.
این پنیر 56,000 تومان، قبلیه اینم تازه اومده 75,500 تومنه.
طبق برآوردهای رسمی حدود 22% از کودکان زیر 5 سال در ایران به دلیل فقر غذایی دچار کوتاهی قد شدند. این رقم در استانهای محرومی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد بالاتر از میانگین دیگر شهرهاست. آمارها همچنین نشان می‌دهد نیمی از مردم کشور در دریافت 4 گروه اصلی غذایی دچار کم بودند. حدود 20% زنان با کمخونی مواجهند و بیش از 70% مردم کمبود ویتامین دی دارند. همچنین حدود 30% مادران باردار وزنگیری نامطلوبی دارند. از سوی دیگر از هر 5 کودک و نوجوان ایرانی یک نفر دچار اضافه وزن یا چاقی است. در گروه بزرگسالان نیز آمارها نشان می‌دهد از هر 3 نفر 2 نفر با اضافه وزن دست و پنجه نرم می‌کنند. این پدیده متناقض ناشی از تغییر الگوی مصرف است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل قیمت بالای پروتئین‌ها بیشتر به مصرف نان، برنج و دیگر مواد نشاسته‌ای روی آوردند که ارزان‌تر اما فاقد ارزش غذایی کافی‌اند. احمد اسماعیل‌زاده همچنین به کمبود یود و رواج نمک‌های غیر مجاز و غیر استاندارد هم اشاره کرده و هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند هوش نسل آینده را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال کارشناسان تاکید می‌کنند که وزارت بهداشت به تنهایی قادر به حل بحران نیست و همه دستگاه‌ها باید در تأمین امنیت غذایی مردم نقش‌آفرینی کنند. در کنار همه این مشکلات، بیش از 30% غذای تولیدی در ایران هدر می‌رود. رقمی تکان دهنده با توجه به شرایط اقتصادی. بحران تغذیه در ایران به نقطه هشدار رسیده. وضعیتی که در صورت تداوم میتواند سلامت نسل آینده به ویژه کودکان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. امنیت غذایی مردم ایران به طور جدی به خطر افتاده و نیازمند یک عزم ملی و همکاری فراگیر تمام دستگاه ها برای حفظ سلامت نسل آینده است.
از نسرین افشار شنیدید. بازی آخال و سپاهان هم همچنان با نتیجه یک هیچ به نفع سپاهان در پیش هست. اگر که این رقم عوض بشه قطعا خدمتون خواهم گفت. صابر کاظمی والیبالیست عضو تازه پیوسته باشگاه حریان قطر هم در پی حادثه‌ای پس از تمرین‌های تیم در دوحه به کما رفته. آخرین وضعیت این بازیکن 26 ساله ایرانی رو در گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی.
بخش اورژانس بیمارستان حمد جنرال در دوحه جمعه شب 25 مهر ماه میزبان یکی از چهره‌های سرشناس والیبال ایران بود. صابر کاظمی، لژیونر جدید تیم الریان قطر، پس از تمرین با این تیم و در زمان استراحت دچار مشکلات جسمی حاد شد. روایت‌ها درباره دلیل این مشکلات متفاوت است. او بنا بر گزارش‌ها تاکنون در وضعیت کما به سر می‌برد. منابع رسمی باشگاه اریان علت حادثه را حمله قلبی در زمان استراحت هفتگی عنوان کردند. هرچند برخی گزارش‌ها از شوک الکتریکی در استخر محل اقامت او خبر می‌دهند و بررسی‌ها درباره جزئیات دقیق آن ادامه دارد. باشگاه اریان و فدراسیون والیبال قطر در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه علائم حیاتی صابر کاظمی پایدار است، اما سطح هوشیاری این بازیکن در این چند روز به حالت طبیعی باز نگشته است. شرح ماجرا از زبان تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران.
کسانی که همراه آقای کاظمی اونجا بودن تعریف میکنن حادثه‌ای که اتفاق افتاده به زبان خود آقای کاظمی، یعنی وقتی که ایشون پاشون رو به آب زدن و زمین خوردن، وقتی رفتن بالا سرشون اعلام کردن که برق بدی منو گرفت یا منو برق گرفت و بعد از اون دچار ایست قلبی شد. اون چیزی که آقای سفیر هم به من گفتن این بود که این استخر دومین باری بود که داشت تازه استفاده می‌شد، یعنی تازه افتتاح شده بود و چون در یک منزل بوده، در آپارتمان بوده که شاید خیلی هم مورد استفاده در روز اول هم شاید قرار نگرفته باشه، اما اینا همش حدس و گمانه.
صابر کاظمی متولد آقلای استان گلستان است. بازیکنی که به پرش‌های بلند و بازی پرقدرت در پست پشت خط زن معروف است. او در جام ملت‌های آسیای 2021 عنوان ارزشمندترین بازیکن را به دست آورد. کاظمی سابقه بازی در تیم‌های ایرانی شهرداری ارومیه و سایپا را دارد و مدتی در ترکیه و زمان کوتاهی هم برای تیمی در اندونزی بازی کرد تا اینکه در تابستان امسال به اریان قطر پیوست. با وجود کارنامه درخشان در ماه‌های اخیر نام او در فهرست دعوت شدگان تیم ملی ایران دیده نشد. تصمیمی که توضیحی رسمی درباره‌اش داده نشد. البته گزارش‌هایی هم بود که گفته می‌شد او به خاطر غیبت غیر موجه به تیم ملی دعوت نشده بود. با این حال در مصاحبه ای اینترنتی درباره غیبتش در تیم ملی والیبال گفته بود:
من همیشه در اختیار تیم ملی دونم چی؟ باید اونم وظیفه.
من همیشه در خدمت تیم ملی کشورم هستم. برای من فرقی نمی‌کند بازی‌های آسیایی باشد یا هر مسابقه دیگر. وظیفه من این است که در خدمت تیم ملی والیبال ایران باشم. من فقط شرمنده مردم ترکمن صحرا هستم. رسانه‌های ایران می‌گویند فدراسیون والیبال و سفارت جمهوری اسلامی در دوحه با هماهنگی وزارت ورزش در حال پیگیری روند درمان صابر کاظمی هستند. گزینه انتقال او به ایران با دستگاه‌های ویژه تنفس و پایش حیاتی در دستور بررسی است و پزشکان قطری تاکید کردند تا زمانی که وضعیت مغزی او پایدار نشود، انتقال ممکن نیست. اما مقامات ایرانی از انتقال قریب الوقوع او به ایران میگویند. در روزهای گذشته موجی از پیام‌های حمایتی از سوی بازیکنان سابق تیم ملی والیبال، ورزشکاران رشته‌های دیگر، مربیان و هواداران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. بسیاری امید دارند صابر کاظمی از این بحران عبور کند و دوباره به زمین بازی بازگردد.
شهرام ابراهیمی گزارش می‌داد و از ورزش بگذاریم بریم سراغ سینما، جایی که کچل‌ها شانس آوردن. کچل باش، بلیط مجانی بگیر، برو فیلم ببین. مهدی طاهباز.
کچل هستی یا حاضر به تراشیدن سرت؟ سری به این سینما بزن و فیلم جدید یورگوس لانتیموس رو مجانی ببین. این شعار یک سینما در لس آنجلس بود برای اکران فیلم بیاگونیا، فیلمی با بازی اما استون که در آن با سر تراشیده ظاهر شده.
Good morning, Corey.
Good morning, Michelle.
I believe every company should strive to form a diverse table to empower people of different skills and every time what is it
skills and identities
to foster a new generation of okay let's go again.
در تبلیغات این فیلم برای اکران ویژه و خاصش در این سینما همچنین گفته شده بود افرادی که مو دارند اما هم بلیط و هم اصلاح رایگان می‌خواهند باید پس از ساعت 6 عصر مراجعه کنند، زمانی که یک آرایشگر در لابی سینما حضور خواهد داشت تا سر همه را بتراشد. این ایده الهام گرفته از شخصیت اما استون در فیلم است، مدیر عامل یک شرکت دارویی بزرگ که توسط افرادی ربوده می‌شود و آنها به گمان اینکه او یک موجود فضایی است سرش را می‌تراشند. اما استون در مصاحبه وی با مجله ووگ درباره تراشیدن موی سرش برای این فیلم گفته:
هیچ احساسی در دنیا مثل این نیست. اولین دوش بعد از تراشیدن سر خدای من فوق‌العاده است.
Welcome to the headquarters of the human resistance.
Where is my hair?
Your hair has been destroyed to prevent you from contacting your ship.
What ship?
Your mother ship.
Okay.
بیاگونیا فیلمی کمدی علمی تخیلی به کارگردانی یورگوس لانتیموس است. بازسازی انگلیسی زبان فیلمی محصول سال 2003 کره جنوبی به نام سیاره سبز را نجات دهید. این فیلم قصه زنبورداری به نام تدی را روایت می‌کند که از کاهش تدریجی جمعیت زنبورهای عسل کلافه شده و دلیل آن را تخریب محیط زیست توسط یک شرکت دارویی می‌داند که مدیریتش بر عهده میشل با بازی اما استون است. علاوه بر این تدی مادرش را هم به خاطر داروهای آزمایش نشده و ناسالم همین شرکت از دست داده. بنابراین تصمیم می‌گیرد که میشل را روبوده و شکنجه دهد. چرا؟ چون باور دارد که میشل یک موجود فضایی است و می‌خواهد کره زمین را نابود کند. این فیلم که در جشنواره ونیز امسال نمایش داده شد، ابتدا از 24 اکتبر، 2 آبان در آمریکا و از یک هفته بعدش به صورت گسترده در بسیاری از کشورها روی پرده خواهد رفت.
I know you too. Teddy. It's fine. It's cool.
سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این برنامه خبری تحلیلی همراه بودید. شب خوبی داشته باشید.